29 شهریور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذلک. بحثی که امروز داریم راجع در آغاز بحث است. می‌فرمایند که همون حرفی که ما در حروف و اسما زدیم و گفتیم که اینها از نظر معنا تفاوت ندارند، تفاوتشون در طور استعمال در اینه که واضح یکی را گذاشته برای یک جا، دیگری را گذاشته برای جای دیگه و تکرار میکنیم. معنا فرق نمی کنه، مستعملون فی فرق نمی کنه. ایشون میگه شاید همین حرف رو در جمله های دو پهلو، یعنی جمله هایی که استعمال انشائی داره استعمال خبری هم داره، همین حرف رو بزنیم. توضیح مطلب دوستان اینه، میدونید که ما یک سری جمله ها داریم از اولی که از مادر متولد شده بهش گفتن تو فقط خبریه باش، مثل ضرب زیدان، کتب امرون، زیدان قائم. تا الان دیده نشده هیچ کس اینها رو به عنوان جمله چی؟ انشا استعمال کنه. البته ممکنه قصدش انشا باشه ولی اینا جمله خبری هست. چنانچه بعضی جمله ها داریم که مخصوص انشا هستن، اضرب زیدن، اکتب مثلا فلان مطلب را، لا تعقل رمان نخدمن، اینا انشاء هست نهی بزن. اما میدونید یه سری جمله ها داریم که هم در خبر میاد هم در انشاء. شما اگر دیروز یه جنسی خریدید یا فروختید و امروز میخواید گزارش بدید، بله به رفیقتون میرسه میگید فلانی من خانم رو فروختم، بعتو داری؟ نمیگید. یا میگید مثلا فلان چیزو خبر داری خریدم و اشتری، تو مثلا مرکبا یک ماشین خریدم، خب این خبر دارید میدید. ولی همین جمله را موقعی که میخواد در انشا به کار دارید، دست میدید به مشتری میگید دستتو بیار جلو، اونم میاره دست میدید، بله، و شما میگید بیت، اونم میگه چی؟ اشتری. تو باز همین صیغه رو به کار دارید. یک کسی میخواد بگه آقا من 3 سال پیش ازدواج کردم، میگه انکحت و مثلا فلانی رو یا گرفتم، یا شوهر کردم میگه انکحت و فلان آقا رو. چنانچه بخواد همین الان که صیغه رو میخونه بازم میگه آقا این جمله ها زو پهلوین هم دو پهلو هستن، انشا و خبر. آقای آخون دوستان نگرش به این جمله ها هست، نه جمله های محض خبری نه جمله های محض انشایی. حالا برکت خوبی شده کفایی که ما فکر کنیم. ببینید دوستان، این جمله ها در وقتی انشاست با خبره چه فرقی داره؟ تکثیر مثلا نکنیم، وقت رو نگیریم. همین به تو داری، وقتی به عنوان حکایت از یک واقعه در گذشته هست یا در آینده فرق نمی کنه، ابی او داری، حالا مرسوم نیست مضارع تو انشا، ماضی مرسومه. به تو داری وقتی حکایت از ثبوت یک واقعیت در یه ظرف گذشته میکنه با وقتی که میخواد همین الان ایجاد کنه، بله، چون صحبت قبلی که معامله نیست، صحبت قبلی با همین به تو ایجاد میشه. لذا آقایونی که مثلا اهل دقت هم در عقد و اینا میگن حواس عاقد باشه که جنبی حکایت نده، یعنی تو ذهنش حکایت نباشه. به همین که من الان میخوام ایجاد کنم، اینو تو ذهنش مجسم کنه و فوری بگه چی؟ انکحت و موکلتی مثلا موکلتی از اختراق المعلوم از المهر المعلوم، این حالت ایجاد، یعنی همه الان بخواد ایجاد بکنه. ایشون میگه آقا ممکنه همون حرف دیروز که بین منو ابتدا میزدیم و بین انکحتوی بین بیتوی خبری با بیتوی انشایی هم بگیم، به این معنی که بگیم اینا از یک حقیقت خبر میدن، منتها بیتوی انشایی وضع استعمال در مرحله ایجاد، بیتوی خبری وضع مرحله حکایت، وگرنه معنای این دو یک. ترجمه فارسیش هم بکنید یکی، مستعملون فی هم که همون مورد استعمال باشه. وقتی که من دوستان سوال میکردم فرق معنا با مستعملون فی، معنا موضوعون مربوط به واضعه یا واضعین، مستعملون فی مربوط به متکلمه که در مورد خاص استعمال میکنه، عدد در مورد خواستم که استعمال میکنه، نه به ما هو خواست بلکه به ما هو عام. کتاب وضع شده برای یه حقیقتی که اینم یه مصداقشه، ولی وقتی من استعمال میکنم در این میشه مستعملون فی. خب ایشون میگه آقا مستعملون فی یکیه، معنا یکیه، همه همون فروختم خریدم، چی بگیم غیر از این چیزی نداریم. این طور استعمالی که دو دستگاه درست کرده واضح هست که به ما گفته این رو اگه انشاء زمان ایجاد استعمال کن، اگه خبر زمان حکایه. ولی فتعمل، یه فتعمل درشتیشون اینجا داره که دیگه قاعدتا محشین هرچه حرف دارن سر فتعمل در میارن. مثلا گفتم که خود مرحوم آخوندم این حرف را قبول نداره، برای اینکه ایجاد مقابل حکایته و این چیزی نیست که بگید از معنا خارجه. اصلا معنای بیعتو ایجاد و بیعه انشایی، معنای بیعتو خبری حکایت و بیعه. شما چطور میخواد این رو مثل اونا حساب کنید بگید اینا طور استعمال است این حرف ها. حالا بالاخره دیارم حرف اینجاها خیلی میشه زد، میخواد آقا اینا رو پیاده کنیم تا ادامه سمه. حالا جالبم اینه که آدمی به قدرت مرحوم آخون مطلب رو با قطع شروع نمی کنه، تو گروه دیدید که قاطعانه شروع کرد، اینجا با انشاءالله و ماشاءالله لا یبعد ان یکونه شروع میکنه که برخی محشین صحبت دارن با ایشون که شما رو مبنای گذشته چرا میگی لا یبعد، رسما بگو حتما این طوره. خب با اون محشی باز حق برای زدن هر که اینا دیگه ریزکاری هاش بذاره در پیشیم، بحثای مهمتری در پیش داریم. ثم لا یبعدو ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء، بعید نیست گستستی که و اختلافی که در خبر و انشاء هست ایزن کذاله، اونم همچین باشه مثل حروف باشه با اسما، توضیح میده فیکون الخبر. اول عرض کردم دوستان اینا بحث زیدون قائم و ضرب زیدون نیستا، همون جمله های دو پهلو. فیکون الخبر، لذا بالای فیکون الخبر بنویسید یعنی هر جا خبری بیاد، چنانچه بعدی که میگه ول انشاء باید بنویسید یعنی اونجایی که انشایی میاد. فیکون الخبر، پس به توی خبری شده تا استعمال بشه به این انگیزه. کدام انگیزه؟ حکایت ثبوت معنا در ظرف خودش، که مثلا تو مثال ما ظرف ماضی. و همین بیتای انشائی وضع شده تا استعمال بشه به انگیزه ایجاد، به قول ایشون قصد تحقق و ثبوت. خبر که نمیده، اگه خبر داره که دروغ، چیزی قبلا باقی نشده، اصلا انشاء نمیشه. اگرچه متفقا در مستعملون فی، چنانچه در موضوع اون له، چون وقتی اتفاق در مستعملون فی بود به طریق اولا در معنای وضعی و معنای موضوع هم استعمال شدن. البته فتعمل که عرض کردم با همون توضیح حرف محشین رو زدم برای سمه. مطلب دیگه که دوستان در واقع طولانی ترین مطلب درس امروزه، دیگه از همینم بیرون نمیریم دیگه، هرچی برسیم همینو میخونیم. مطلب دیگه دوستان اینه که ایشون یه مبنایی درست کرده، حالا هی میخواد این مبنا رو پهنش بکنه، این مبنا رو وسیعش بکنه. کار امروزش همینه، همون مطلب قبلی هم همین بود دیگه، اون مبنای حرف دیروز رو بستش داد رو خبر و انشاء، باز میخواد اون حرف دیروز رو بستش بده رو اسماء اشاره، رو ضمائر. خاصیت اسم اشاره و ضمیر هم اینه که شباهت چی دارن به حروف؟ شباهت معنوی که توضیح هم دادیم، ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم، اسم اشاره. در واقع آقا کار امروزشون این توصیع همون حرف دیروزال، یا غلط یا درست که ایشون خیلی بهش معتقده، درست میدونه، میخواد اینو هی بحثش بده. ایشون میگه آقا اون توضیحاتی که دادیم رهگشا هست برای این مطلب که شما با خیال راحت بگیم مستعملون فی در اسم اشاره، در ضمائر، متکلمش، مخاطبش، غائبش هم مستعملون فی. آقای آخون چی باید بگه؟ نگاه به کتاب نکنید، چی باید بگه رو مبنا؟ باید بگه عامه دیگه، باید بگه عامه، همونطور که موضوع له عامه، کسی که در حروف مستعملون فی رو عام گرفت بعد گفت این بحثی که شما میگید اینا طور استعماله، وگرنه معنا مستعملون فی موضوع له و همه عامه، خب در اسم اشاره میگه دیگه. میگیم پس این جزئیتی که هست، آخه در اسم اشاره در ضمیر میدونید جنبه اشاره هست، اشاره تو اسم اشاره هست، تو یکی از ضمیرام هست، تو کدام ضمیره که اشاره هست؟ قائل، قائلی که اشاره میکنیم، او مخاطب که جلومونه، تخاطبه، حتی اونم به طرفالش هست، تخاطبه، حالا کار نداریم، فرق نمیکنه. ببینید اشاره ای که تو اسم اشاره هست، تو ضمیر غائب هست، یا اون مخاطبه ای که تو ضمیر مخاطب هست، یا حتی تو ضمیر متکلم به یه شکل دیگه هست، اینا بالاخره موجب تشخص میشه. یعنی یه چیزی رو اینجا جزئی میکنه. ببینید وقتی بنده میگم هازا کتابی رو دست میگیرم میگم هازا کتاب، یا مردی که ته کلاس نشسته میگم او، بالاخره اینجا یه چیز جزئی داریم. ایشون میگه ما منکر این جزئی نیستیم، اما باز این تشخص به قول ایشون از طور استعماله. یعنی ببینید اسم اشاره ورد شده برای مفرد مذکر، ولی نه المفرد المذکر، المفرد المذکری که مورد اشاره باشه، یا ضمیر غائب همینطور، ضمیر انت برای شخصه، ولی شخصی که میخوام چیکار کنیم بهش تخاطب کنیم، ولی این تخاطب یا این اشاره طور استعماله، نه جزء موضوع اون له. تا شما بگید موضوع اون له خاصه، یا جزء مستعملون فی، تا بگید مستعملون فی خاصه. من دوستان یه مثالی باید بزنم که کمی راحت تر. ببینید آقای زید داره میره، ولی من اشاره میکنم میگم انسان. خب انسان، انسان معناش که معلومه، مستعملان فی زید، زید با هزاران تشخص. ولی من در استعمال انسان در حق زید تخصص ها رو در نظر بگید آقا نگرفتم، من قدر مشترکش رو در نظر گرفتم، لذا امرم باشه میگم انسان، بخرم باشه میگم انسان. ببینید اینجا اون که مربوط به لفظ همه کلی، اگر من به زید میگم انسان به عنوان انه و حیوان و ناطق میگم، اگر استعمالش میکنم مستعملون فی در انسان به اعتبار حیوان ناطقه، ولی همینجا که من دارم استعمال میکنم البته جزئی هم هست، اما این جزئی ها مربوطه به مستعملون فی یا مربوطه به موضوع له نیست. شما نظیر اینو در اشاره پیاده کنید، اشاره بدون مشارون الیه خاص خارجی نیست، قبول، هازا هم در مشارون الیه خارجی میاد، اما این خارجیت جز به موضوع له هازا، جز به مستعملان فیه هازا نیست. شاهد هم اینه که این بره یکی دیگه باشه بازم میگم هازا، بله با هزاران تفاوت درویجی بازم میگم هازا. کافیه چی باشه؟ چه موقع است که من دیگه هازا نمیگم؟ یا مفرد نباشه یا مذکر نباشه، و الا مفرد مذکر باشه میگم هازا. پس معنی هازا مفرد مذکر، معنی هوه مفرد مذکر، معنی هیه مفرد مؤنث، معنای انت مفرد مذکر. چیزی در ناحیه اسم مستعملون فی یا در ناحیه معنا تشخصی، البته طور استعمال به قول ایشون. لذا شما نمیتونید هازا رو در قاعد بگید، هازا رو در وقتی که نمیخواد اشاره کنید، یا انت رو وقتی که جلوتون نیست حق ندارید، اما این حق نداشتن ها، این خصوصیت ها طور استعمال هست، نه معنا نه مستعملون فی. حالا حرفای ایشون آقا بیشتر از اینه، من جمع و جورش کردم به این قالب درش آوردم. ولی هزار دوستان ایشون می فرماید که حالا اگر یه مقدار، حالا اینا تعبیر من دیگه، ما به گذشته هم احترام بذاریم، شما تو گذشته ها نمی بینید که کسی گفته باشه مستعملون فی در حروف یا اون رفقاش، خواهراش، اسم اشاره، زمین خاصه، کسی نگفته، یا موضوع له خاصه. هرچی ما دیدیم گفتم موضوع له و مستعملون فی عامه. فقط یه عده‌ای مثلا مثل صاحب فصولی بعدی ها، حضرت زمان ایشون مثلا الان که نظر غالب برعکس، نظر غالب اینه که هم موضوع له خاصه هم مستعملون فی خاصه. ایشون میگه فقط یه عده‌ای بر اساس یک توهم اشتباه که معانی حروف چون فی غیرهی هست پس باید جزئی بشه تا بشه فی غیرهی، چون معنای حرفی میدونید بدون اینکه در خارج دو طرف داشته باشه محقق نمیشه، بلی این اساس فیل کردن باید یه موضوع له خاص یا مستعملان فی خاص. در حالی که ما دیروز نقص کردیم گفتیم اگر فی غیرهی موجب تخصصه پس فی نفسهی هم اونم باید موجب تخصص باشه، چه فرق میکنه؟ اگه اون نیست اونم نیست. بعد میکنه میگه طلبه ها درس خوب بخونید، اصلا مضمون حرفشونه، اینجا جاییست که قدم ها لغزیده، قدم ها اشتباه رفته، دیگه شما اشتباه نکنید. ثم انه قد انقدح، ایشون میگه از حرفای گذشته ظاهر شد انه یمکن ان یقال، ممکنه بگین ان ان المستعمل المستعمل فی در مثل اسماء اشاره ضمائر، کلا چیزایی که شباهت معنوی داره، پس مثل موصولات هم ممکنه قائل بشیم، البته با تأمل در موصولات اسماء اشاره و ضمائر ایزن آمون، اونم آمه. البته بلدید اگر مستعملون فی آم باشه قطعا موضوع الله هم آمه، دیگه همه میشه آم. میگین پس یه تشخصی که هست تو هازا، تو قوه، تو انته، یعنی باید یه صحنه‌ای به وجود بیاد تا ما بگیم هازا، این تشخص اینا، یه صحنه‌ای بیاد تا بگیم هوه. میگه قبول. و ان تشخصه، تشخص مستعملون فی، نشأ از قبل نحوه استعمال اینا، نه از قبل وضعشون یا از قبل موضوع له یا حتی مستعملون فی، چون اینا ما دیگیم دیگه. حالا توضیح میده حیث و انه، حیث و انه، غلط بخونیم، حیث و انه اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانی ها، همینجا اضافه کنیم و این اشاره تا یه صحنه جزئی خارجی نیاد بگید آقا نمیشه صحنه را آماده کرد. همچنین بعضی از ضمائر که جنبه اشاره دارن، گفتم کدام ضمیر؟ ضمیر غائب، اشاره میکنم یه اون. و بعضی از این ضمائر لیخاطبه به هل معنا، داره مخاطبت، مثل انت ضمیر مخاطب یا انه، بگیم در واقع خطاب به خودش میکنه. ول اشارت و تخاطب یک تدیان تشخص. من راحت تر صحبت کردم، من گفتم اشاره و تخاطب با یه صحنه‌ای جور بشه در خارج تا ما اشاره بکنیم، میگیم حاضر کتاب اون مرد تو مثلا کمال آیخ کن. بر این اساس، بر این اساس فدعوا، تا من نفس نکشدم شما هم تو بیدیم جلو، فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هازا و هوه و ایاکه، آیه هازا من شروع نفس میکشم نفسم نیست، شاه نفس. خب فدعوا ان المستعمل فی، من احتراب کردم گفتم شاه نفس هم، میدونید که ما یه لفظ دیگه هم داریم برای دو تا لفظ هم در فارسی وقتی یه چیزی بخوان بزرگ بگن یا شاه میگن یا فدعوا ان المستعمل فی، این هم برای که موقع خوندن من صحبت نکنیم، فی مثل هازا و هوه و ایاکه انما هو المفرد المذکر و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره او تخاطب به هذه الالفاظ الا فان الاشاره او تخاطب لا يكون الا الى الشخص او معه غیر مجازه. بنابراین اگر کسی ادعا کنه بگه آقا مستعمل فی و معنا در مثل هازا و وحی یا که، یکی مثال اسم اشاره میزنه، یکی مثل اسم اشاره هوه، یکی هم تخاطب، معنا و مستعمل فی المفرد المذکره، اینجا ها داشته باشید تا ببینیم بعد چی میشه. معنا همه یکیه، المفرد المذکر. جالب دوستان، خود واژه المفرد المذکر هم معناش چیه؟ اونم اون که دیگه حرف نیست، ضمیر هم نیست، اونم باز همین مفرد مذکر معناش، فقط تشخصش از ناحیه زمان استعماله، به قول بالایشون طور استعماله، از ناحیه اشاره و تخاطب به این الفاظ به معناست به مفرد مذکر. بله قبول دارم اشاره یا تخاطب لا یکاد و یکون، یعنی لا یکاد و یتحقق مگر الی شخص یا مع شخص. الی شخص به اعتبار اشاره میگه، مع شخص به اعتبار تخاطب، اشاره الی شخص، تخاطب مع شخص. بنده وقتی با شما مخاطبه میکنم میگم انت، بله، وقتی اشاره میکنم به اون رجلی که ته سالونه میگم او. رضا میگه لا یکاد یکون الا ال شخص، این مال اشاره هست که در اسم اشاره میاد ضمیر غائب، یا مع شخص این مال تخاطبه که در ضمیر مخاطب میاد. آقا اگر کسی همچون حرفی بزنه گذاب نگفته. بنابراین تلخص من ما حفظنا ان تشخص ناشئ از قبل استعمالات لا یوجب جزئیت و خاص بودن مستعملون فی، چه تشخص خارجی باشه مثل اسماء اشاره. در اسماء اشاره میدونید از کدام از اول تا یه صحنه ای در خارج نیاد ما اشاره نمی کنیم. یا ذهنی باشه مثل اسماء اجناس، حروف و امثال اینا، جاهایی که نمیخواد زمینه خارجی به وجود بیاد. شما وقتی اسم جنس رو استعمال میکنید در مورد خاص ممکنه استعمال بکنید، اما در مورد خاص بودن طور استعماله نه جزء مستعمل بکنید. من غیر فرده عجیبیشون اصرار داره، میگه من غیر فرده در این حرفا اصلا بین الحروف و اسماء الاجناء، یعنی آقا من با یه اسم جنسی مثل علی ابتدا، الا با یه اسم جنسی مثل علی انتها، هازا با یه اسم جنسی مثل المفرد مذکر، بله، نمیدونم هوه با یه اسم جنسی مثل علی انسان، میگه همه اینا معناش یکیه، فقط نحوه استعمال طور استعمال فرق میکنه. به جان خودم قسم ولعمری هازا، هر چه سرمایه داریشون داره خرج میکنه، ولعمری هازا واضح ولذا، اینا دیگه پیازداغه استدلالی لیست در کلام قدما، از این که بگن موضوع له یا مستعملاتی خاصه در حروف علیه بالله عینی ولا اثری درش نیست. و این نمازه و الیه بعض من تأخر، بعض از این متأخری، حالا ایشون زنده بشه ببینه شاگردای ایشون، شاگردای ایشون غلبه رو بر همین گرفتن، تازه به مستعملاتی خواستم قانع نشدن، گفتن چی؟ موزون ده. حتی من بگم ایشون خیلی با مستعملاتی بر رفته با این صحبت اینو، اصلا مستعملاتی خیلی تو اصول جدید جایگاه نداره، اون اقسام وضع رو میگن و رد میشن دیگه. ایشون میگن از جان ولعله، شاید شان چنینه، این مطلبی که بعضیا گفتن توهم کردن که قصده به ما هو و فی غیره، این قضیه این در کجا، در کجا هست؟ در حروف. فکر کردن این قصده به ما هو و فی غیره که تو حروفه از خصوصیات موضوع له یا از خصوصیات چیه؟ مستعمله. خب میدونید فی غیره بودن باید حتما یه صحنه پیدا بشه، جزئی بشه، تا ما بتونیم فی غیرهی رو محقق کنیم دیگه. مثالش هم زدم دیگه. ولی غافل شدن از این که قصد معنا از لفظش هر معنایی، معنای حرفی، معنای اسمی، اسم جنس، هر چه باشه، غافل شدن از این که قصد معنا از لفظ اون معنا الا انهایهی لا یکاد و یکون از شؤون معنا و اطوار معنا و الا فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفسه هم کذاله، اونم باید چی باشه؟ اونم باید جزئی بشه، اونم باید خاص بشه. بس دیگه اصلا ما دیگه موضوع له عام نباید داشته باشیم، مستعملان فیه عام حتی در اسما هم نباید داشته باشیم. فتعمل فی المقام فانه دقیق و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. ببینید دوستان، ما اگر از حقیق دیگه بنا نیست سومی رو بخونیم، اون باشه، اگر از بنده کسی بپرسه که چون این فرمایش مرحوم آقای آخوند در این 3-4 جلسه از اون ثانی تا اینجا چه کلامیش حقه، عرض میکنم همین عام گرفتن موضوع له در حروف و شبیه حروف، یعنی ایشون در این که قائل نشده به و عام موضوع له خواست و اون یکی هم که از اول قائل نشد کدوم بود و خواست موضوع له عام و به بازی ایشون وضع و سنائی کرد، نه سلاسی نه ربایی نه سبایی که بعضی ها کردن هفتایی، نه ایشون دوتایی کرد. از این نظر حق بایشونه، ما معتقدیم وز یا هر دو خاصه یا هر دو عامه، اما سایر صحبت های این محقق بزرگ جدا جای نقد داره، جای بررسی داره. من نه به قصد اشکال برای شما، بلکه به قصد ایراد شبهه و سؤال، به قصد ایراد سؤال بیرید سید کنید. حالا اول کارتون هست و نشاط جوانی و انشاءالله اهل حالم هستید، بیرید دنبالش فکر میکنید. اولین نکته اینه که ایشون آمد معنای اسما رو با حروف یکی کرد. در این کار فقط ایشون دوستان پیش قدم نیست، ما یک بزرگانی مثل محقق رضی صاحب شرح کافیه شرح شافیه داریم، محقق رضی هم همین حرف رو داره. دیده باشید ایشون میگه معنای حرف با اس هیچ فرقی نداره، ابتدا با من هیچ فرقی نداره. باز دیگه بهش حال چی میشه دیگه اون حرف ایشون و همسان. به نظر میرسه اصلی ترین گیر سخن ایشون همینجا و تعجب میکنه انسان از فکری مثل مرحوم آخوند. شاید مثلا فاصله گرفتن از مبانی فلسفی باعث شده که این حرف ها زده بشه. اصلا معنای من با ابتدا مثلا اصلا ربطی به هم نداره تا بعد بیان بحث کنیم بگیم طور استعماله. ببینید ما وقتی که خارج رو نگاه میکنیم، ما اولا جای کمی میرزه به هم شلوغه چکار کنم. ببینید ما برای اینکه مطالب رو بفهمیم باید ببینیم واقعیت بیرون چیه. مسلم وضع الفاظ به خاطر تفهیم و چی؟ تفاهم بوده، یعنی واضح ها میدونی چی کرده؟ حقایقی که در خارج بوده میخواسته بفهمونه، نمیشده که همیشه حقایق رو بیاره جلو و چشم ما. اگر میخواد بگه کوه بره کوه رو بیاره، اگر میخواد بگه الاغ بره الاغ رو بیاره، اگر میخواد بگه هندوانه بره بیاره، اگر میخواد بگه آفتابه بره بیاره که. برای اینکه کار رو آسان کنه آمده به عنوان نمایندگی از حقایق بیرون، حتی با ذهن بیرون که میگم نه فقط خارج و حقایق ذهنی، الفاظ آورده. درسته یا نه؟ با این کلام آشنا هستی؟ قبلا هم خوندی. الفاظ نمایندگی میکنه از حقایق بیرون، لذا بیرون رو باید ببینید چه جوریه تا کشف کنید معانی رو. وقتی دست من مثلا از این اول کتاب حرکت میکنه میاد آخر کتاب، ببینید ما چیا داریم. وقتی دست من روی کتاب قرار میگیره شما ببینید ما چیا داریم. حالا من با همین علا میگم راحت‌تر، ببینید چیا داریم. یک کتاب داریم، یک دست داریم، بله، حتی یک فوقیت داریم، یک فوقیت داریم، یک تحتیت داریم، غیر از فوقیت و تحتیت یه چیز دیگه داریم، نسبت دست من با این کتاب. گوش میکنید؟ که اگر دست رو بردارم میره، دست رو بیارم باز میاد، دو دفعه بردارم میره، دو دفعه بذارم میاد. بعد تا ببینید دست خب یه لحظه دیگه که حکایت از این جاره میکنه، موضوع هم هست. کتاب یه لحظه، این که اینم جوهره، موضوعه. غیر از این یک عرضی داره دست من که ازش تعبیر میکنیم به فوقیت. فوقیت هم معنای حرفی نیست، عرض معنای چیه؟ اسمیه، فلسفه خونده باشه. یا تحتیت که عارض اینه. یک نسبتی هم هست که این نسبت آقا اینقدر وجود ضعیفه، نه دیده میشه، نه بویده میشه، نه شنیده میشه، ولی هست. لذا فقها میگن یک وجود موضوع داریم، یک وجود عرضی داریم، یک وجود یه چیز دیگه داریم، وجود حرفی داریم. وجود حرفی ضعیف‌ترین وجود هست. اما همین نسبتی که دست من با این کتاب داره، این اما من دست رو برمیدارم هیچی ول میشه، دست رو میارم باز میاد، برمیدارم ول میشه، میاد تون تون میاد و میره. معنای علا اینه، این نسبت. در حالی که معنای استعلا این نیست. یعنی ما وقتی میگیم استعلا، این حکایت از این نسبت نیست. به عبارت دیگه اگر هم بخوایم یه اسمی بگیم استعلائیت، نمیگیم استعلا. این رو لفظ ابتدا این قسمتش راحت داره. ببینید ما یک ابتدا داریم، ابتداء الکتاب، ابتداء السیف، اما یک نسبت حرکت دست من با این بر کتاب، اونی که معنای ابتدا هست. اگه بگیم ابتداء السیف، ابتداء الکتاب، اینه. اما معنای من که این نیست. معنای سیر، معنای من ابتداء السیر نیست، ابتداء الکتاب نیست. معنای من نسبت سیر من با این کتاب یا با بصره. چطور این معانیش یکیه؟ ولذا دوستان اونو که اهل دقیقا نمیگن من معناه الابتداء، این همینه که لیز میخوره آدم، اما اول طلب لیز میخوره. من معناه الابتداء غلطه. باز میگم من، حتی نگم من للابتداء، لابتداء الغایه، بگم من لبیان الابتداء. من مقصد این نوشته سلسبیل اصرار داشتم این رو درست به کار بریم. علا معناه الاستعلا نیست. نهاد اهل بخیه هم نمیگن علا معناه الاستعلا، میگن علا للاستعلا، الا لنتهای الغایه، فی لذرفیه. نمیگن فی معناه، این با دقت بوده اونها. حالا نکات دیگه هم هست، داره وقت میگذره، باشه فردا.